20 دقیقه هست تقدیمتون میکنیم. بعد از این برنامه باز هم برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایت و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله و اهل الحمد و معقوف ولو اخد الحمد و احلا و اصد الحمد.
دیگه جا میفرماین اعقنا من نفسی به ان یقال هازا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیر مومنینه؟
راویان نهج البلاغه نهج البلاغه نهج البلاغه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام، ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه راویان نهج البلاغه. امروز در شهر کاشان هستیم و در مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت امیرالمومنین علیه السلام کاشان در خدمت جناب آقای مرتضی عبادی گلشن. آقای گلشن سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
آقای گلشن بفرمایید از خودتون که یه حافظ قرآن و نهج البلاغه شدید. شما شنیدم شما حافظ کل قرآن و نهج البلاغه هستید، درسته؟
بله، لطف خدا ما
الحمدلله
توفیق پیدا کردیم در سال 84.
یعنی چند ساله بودید اون موقع؟
20 سالم بود.
20 سالت.
بله، در خدمت سربازی بودم. ماه آخر خدمت سربازی بود که با یک نفر که از سمت مؤسسه امیرالمومنین اومده بود برای سربازا صحبت میکرد و حافظ بود.
بله.
اونجا به ما گفتش که یه بچه 10 ساله از حافظ کل قرآن هستش، شماها بعضیاتون از رو قرآن هم نمیتونید بخونید.
عجب.
آره، ما خلاصه به غیرتمون برخورد و نماز جمعه یه هفته بعدش ما شرکت کردیم. این بروشورای تبلیغاتی مؤسسه زده بود حفظ قرآن و نهج البلاغه در یک سال.
مؤسسه که ما اسمشو بودم الان در همجا هست.
بله، همین مؤسسه. این بروشورای تبلیغاتی من گرفتم و خلاصه اومدیم خوابگاه سربازا. یه رفیق داشتم به نام حسن خرادزاده، دیدم خوابیده رو تخت و این قرآن عثمان طه داره به تخت بالایی نگاه میکنه.
قرآن عثمان طه، توضیح بدیم که خط عثمان طه.
بله، خط عثمان طه، قرآن که به خط عثمان طه هست،
604 صفحه است.
604 صفحه ای. بله، تا دیدمش به من گفت مرتضی میای بریم قرآن حفظ کنیم. گفتم آره، اتفاقا منم یه بروشور گرفتم زده حفظ قرآن نهج البلاغه در 6 ماه.
بله،
6 ماه یعنی قرآن 6 ماه نهج البلاغه، خیلی خوبه، یه سال میتونیم کلش حفظ بکنیم و اینا. گفتیم چه بکنیم؟ گفتم بریم از همین استاده ای که اومده به اسم آقای عمار نمازی بود، گفتم از همین استاده بریم بپرسیم ببینیم چجوری میشه حفظ کرده اینا. طرز برخوردها خیلی تأثیر داره رو افراد.
دقیقا.
ما رفتیم پیش این استاده، گفتیم که آقا ما همچین تصمیم گرفتیم میخوایم حفظ کنیم. استاد اصلا با هیجان خیلی زیاد گفت احسن، باریکلا، خیلی خوبه، همین الان، همین الان برو دنبالش. خلاصه آدرس رو داد و ما رفتیم مرخصی ساعتی بگیریم. حالا این فرمانده ما مرخصی ساعتی نمیداد، همون دقیقه میخواستم برم دنبالش. خیلی از ما چیز کرده، گفت بازرس دارم یاد نمیشه و من خیلی اصرار دارم. گفت بگو چه کار داری تا مرخصیت بدم. گفتم میخوام برم حفظ قرآن. گفت اتفاقا منم خیلی وقت میخوام قرآن حفظ کنم، برو بپرس به منم بگو. خلاصه رفتیم و اونجا و دیگه با آقای حسنزاده اینا آشنا شدیم و به من گفت چقدر حفظی؟ من گفتم که من فقط سوره حمد و توحید و ناس رو حفظم با کوثر. گفت خسته نباشید. به این رفتم گفت چقدر حفظی؟ گفت من 7 صفحه اول سوره بقره رو حفظم.
خلاصه گفت خسته نباشید.
خلاصه به ما گفتش که یک هفته شما آزمایشی هستید، برو هفته بعدی 7 صفحه حفظ کن بیا. ما رفتیم و خلاصه بچه‌هایی که بعد از ماه رمضان هم بود، یادش بخیر، بچه‌ها بعد از افطار نشستن این فیلم‌ها رو می‌دیدن، فیلم ماه رمضان تو خدمت. ما نشستیم حفظ میکردیم، فقط اون تایم خالی داشتیم، یعنی دو ساعت بیشتر خالی نداشتیم، دو ساعت بعد افتاد. خلاصه 4 صفحه میشد، یعنی تا 3 هفته ما میگفت 7 صفحه حفظ، ما 4 صفحه حفظ میکردیم تا دیگه خدمتمون تموم شد و گفتیم آقا ما خدمتمون تموم شده، میخوایم از محیط اینجا استفاده کنیم. گفت اینجا ما تو مسجد مهدیه بود اون زمان، گفت ما اینجا امکانات داریم، چون خوابگاه هم هستش، دیگه صبح بیاید تا شب از محیط اینجا استفاده بکنید. و
یعنی شما صبح تا شب اینجا حاضر بودید و حفظ قرآن و نهج البلاغه از سال 84 شروع کردید؟ کی تموم شد؟ همون یک ساله یا اینکه
نه ماه تموم کردم؟
بله بله، قرآن 9 ماهه،
قرآن 9 ماه تموم کردم.
خود نهج البلاغه چی؟
نهج البلاغه این داستان داره. نهج البلاغه
ما چون ما برنامه‌مون زمانش محدود هستش، خیلی خلاصه بفرمایید ممنون میشم.
من حقیقت قرآن که حفظ کردم یک سال بعدش مؤسسه وایستادم و فقط قرآنم رو مرور کردم که از یادم نره. بعدش وارد حوزه علمیه شدیم، یه 15 نفری بودیم، همه با هم رفتیم حوزه علمیه، حوزه علمیه قم، مدرسه امام رضا علیه السلام. اونجا یک سال من تحصیلم که گذشت سال 86 بود، یعنی 86 تا 87 مرخصی گرفتم سال 87، مادم نهج البلاغه هم تو 6 ماه حفظ کردم.
بارک الله کل نهج البلاغه، خطبه ها، حکمت ها و نام احسن. کار خیلی سختی هم هستش. آیه عبادی گلشن بفرمایید، شما متأهل هستید دیگه؟
بله.
فرزند چند تا؟
ما دو تا فرزند داریم، یه دختر و یه پسر.
خدا حفظشون بکنه. خب شما بحث نهج البلاغه کجای زندگی شما خیلی تاثیر داشته؟ آیا تو انتخاب همسرتون و تربیت فرزندانتون؟
اگه اجازه بدید من بگم از کجا شروع شد جرقه حفظ نهج البلاغه.
بله بله، بله.
من سوم راهنمایی بودم روبروی بیمارستان نقوی، تو کاشون یه نمایشگاه کوچولو باز کرده بودم و کتاب می‌فروختم. من اونجا یه کتاب نهج البلاغه ترجمه آقای علامه جعفری
رحمت الله
اونجا خریدم 700 تومان، یعنی کلا 800 تومان پول داشتم، 700 تا یه تومانی اون موقع ارزون.
بله
حالا کتاب هایی نگرش. ما اینو 700 تومن خریدیم. این دوستم گفت چرا این کار کردی، هم پولات دور رختی و چی شد و اینا. من گفتم که ما شیعه علی ابن ابی طالبیم، سوم راهنمایی بودم، باید یک کتاب از ایشون داشته باشیم. به نظر من این باعث شد من توفیق حفظ نهج البلاغه پیدا کنم. اون پولی که اونجا خرج کردم
و یعنی در واقع چیزی که داراییتون بود. بله. دادید واسه؟
بله، من خیلی اینو تجربه کردم. هر کی برای هر چیزی که حالت علمی داشته اینه پول خرج بکنه و یا براش وقت کافی بذاره بهش میرسه، این خود توفیقش رو میده. به نظر من توفیق حفظ نهج البلاغه همونجا به من داده شد. بله اصلا تو مخیله من نمیگوجید.
الان شما اگه بخواید برای مخاطبین عزیز ما بگید این نکته از نهج البلاغه تو زندگی من خیلی شاخص بوده، یعنی میدرخشه، کدوم بخشو میدونیم؟ همه نهج البلاغه اصلا نهج البلاغه درس زندگیه، ولی اونی که برای شما مهمتر بوده تو زندگی شما، در زندگی شما کارگشاتر بوده، کدوم میتونه باشه؟
یه حدیثه که من خیلی هم به شاگردان میگم دیگه، چون الان بنده آموزش پرورش هم استخدام شدم دیگه.
بله. بله. الان معلم آموزش پرورش
هستم. بله، دبیر معارف هستم.
بسیار.
این حدیثی که حضرت حکمت میفرمایند که فتوها من قبل شهوت ها و اقبال ها فان القلب ذاکرها امین. میفرمایند که از جایی که عشق و علاقه داری حرکت بکنید. انسان اگر مجبور به یک کاری بشه کور میشه، یعنی زده میشه، زدگی حاصل میشه. این خیلی به درد من خورده. یه سری شغلایی بوده درآمدش زیاد بود، من علاقه نداشتم نرفتم، چیزی که علاقه داشتم رفتم و الانم مثلا موفقم. مثلا من قضاوت استخدام همه کاروشو کرده بودم برای رشته قضاوت، استخدامم شده مصاحبهم رو، ولی نرفتم. هر جور به خودم که الانجا رفتم علاقه ندارم به قضاوت، ولی رشته علوم قرآن حدیث خیلی علاقه داشتم. الان رفتم و یه تقریبا 4 تا مقاله، 2 تا هم کتاب تا حالا نوشتم.
بارکالله.
بله.
خیلی عالی. این قابل توجه عزیزانی که دنبال کاریابی هستن و کلاس‌های کاریابی و نمی‌دونم جلسات و مشاوره های این چنینی، رمزش در نهج البلاغه اومده.
بله.
چیزی که عشقت، علاقت، همونو بگیر
برو جلو. بله. ما الان خودمون گرفتارن بچه‌ها دیگه. الان بچه‌ها داریم توی دبیرستان مثلا اومدن رشته انسانی، اصلا علاقه ندارن به رشته های فنی علاقه مندن، مثلا مکانیکه. بهش میگم چرا اومدیم؟ که نمره ریاضیم پایین بود مثلا. در حالی که مثلا یه ذره تلاش بکنه همینجا میشه مثلا تجربهش
بده. گلشن یه چیزی اومد تو ذهنم، الان بعضی میگن آقا ما فلان مدرک رو گرفتیم ولی کار نیستش بخوام کار بکنم. علاقه هم داره ها. اینو باید در کجا مشکل شما ببینیم، یعنی مسئولین باید به فکر باشن که آقا برای هر رشته‌ای که بالاخره تعبیه شده در دانشگاه باید به میزان اون هم در واقع فضای کاری موجود باشه در جامعه.
من اعتقادم این حرف غلطیه.
خب چی باید کرد؟ شما اعتقادتون چیه؟
من میگم که کسی که علاقه‌شو دنبال بکنه و بله. توش متخصص بشه، بله. فقط مدرکشو داشته باشه. یعنی اول یه نفر مدرک داره ولی چیزی بلد نیست. ما الان دانشجوی دکترای قرآن حدیث خیلی داریم. ولی وقتی مثلا میای ازشون بخوای یه مقاله، در حد یه مقاله هم حتی نیست.
حالا نه، اونی که اصلا بلده، با علاقه رفته. بلد شده، میخوام بگم آقا فضای کارش تو جامعه هست واسش.
اونی که با علاقه رفته و متخصص شده تو همون رشته که علاقه داشته 100% براش کار هست. نمیشه گفت نیست. یعنی مستاق ما پیدا نمی‌کنیم. یعنی من خیلی گشتم مثلا که کسانی که واقعا عاشق این رشته بودن، عاشق هر رشته یالا، رفتن تو اون رشته تخصص گرفتن ولی بیکار باشن. من پیدا نکردم حقیقتا تو این 40 سال عمری که گرفتم، من پیدا نکردم.
آیه گلشن، من نکتتون رو گرفتم. میخوام بدونم که شما بالاخره در سطح دکترا الان هستید، در رشته علوم قرآن حدیث رو دیگه میخونه، یه مرحله پایانی هست. فهمیدی رساله، درست میگم؟
بله رساله.
سطح 4 حوزه هم ظاهرا شما بله. تحصیل میکنید دیگه.
بله.
حالا حوزه رو ما فعلا یه مقدار میذاریم کنار، بعد آخه بهش میرسیم در بین صحبت‌ها. این که چقدر در کتبی که شما از مدرسه شروع کردید رسیدید به دانشگاه الان در مقطع دکترا، شما واقعا اون آموزه‌های نهج البلاغه رو دیدید در این کتب موجود بوده؟ واقعا بوده؟ نقطه ضعفی هست؟ نه نقطه قوتیه؟ جای خالی داره؟ نداره؟
من دوران دبیرستان خودم که درس میخوندم واقعا کار نمیکردن رو علایق بچه ها، یعنی اصلا استعدادیابی نمیشد دوران ما. شما متولد 63 هم دیگه، حالا دوران دبیرستان من دیگه سال 79 تا 81 بود، یعنی واقعا استعدادیابی نمیشد. الان یه خورده بهتر شده ولی باز هم به سلایق و استعدادهای افراد توجه نمیشه متاسفانه تو این نظام آموزشی.
حتی ما میدونیم یه بخشی در آموزش پرورش داریم، اداره کل قرآن، نماز و اطاعت، آموزش پرورش خود داره فعالیت فوق برنامه انجام میده به خصوص افرادی که تو این زمینه استعدادهایی داشته باشن، ولی خب بالاخره همینش خوب، تشکر داره، جای تشکر داره، ولی خب کافی نیست. در دانشگاه چی؟
از چه نظر دانشگاه؟
همین کتابایی که شما رسیدن آن رشته قرآن دارید میخونی، قرآن حدیث دارید میخونی، آیا واقعا نهج البلاغه جایگاهی داشته در این آموزه ها؟ یعنی خوب بوده؟ جای کار بیشتری نداره؟ کافی بوده؟ استاندارد بوده به نظر شما؟
توی این رشته که ما هستیم که علوم قرآن حدیث هست، تقریبا از کارشناسیش، کارشناسی ارشد و دکتراش تو هر سه تا مقطع نهج البلاغه رو گنجوندن.
خب حالا این بخش سوال، در حوزه چی که سطح 4 شما تحصیل میکنید؟
حوزه متاسفانه خوب عمل نکرده در این باره. مثلا برای پایه ششم فقط یه دونه نامه مالک اشتر گذاشته. نامه مالک اشتر هم که اگه دوستان آشنا باشن خیلی زیاده حجمش.
بله.
و کلان تعداد جلساتی که برای طلبه ها گذاشتن تو طول هفته یه جلسه است، یه جلسه مثلا در حد 50 دقیقه الا یک ساعت نمیشه اصلا.
شما از ساعت 1 داری میگید تا ساعت 4 کلش انقدره یا نه؟
فقط همینه کلان تو این 10 سال حوزه که براش گذاشتن، توی این 10 سال فقط همون سطح 1 یه دونه نامه های، یعنی پای 1 تا 6 فقط یه دونه نهج البلاغه گذاشتن، اونم نامه 53 نهج البلاغه است که نامه حضرت علی به مالک اشتر هستش. استادا عملا 10 صفحه اولش هم نمیتونن تدریس بکنن، چون باید تفسیر اسمشه، تفسیر نهج البلاغه است اون کتاب که گذاشتن، اون تفسیر این نامه است. 10 صفحه اولش هم اصلا تموم نمیشه، چون من خودم اونو تدریس کردم. ولی کسی که بخواد الان تخصصی بخونه پایه 10 به بعد یا سطح 2 به بعد میتونه حوزه علمیه براش برنامه داره که مثلا تخصصی نهج البلاغه بره.
ان شاءالله ما منتظر جواب دوستان از اون در حوزه علمیه هم هستیم که بالاخره علت رو بگن، شاید دلیل خاصی داشته باشه واسه این موضوع. اما اینو ما میدونیم که امسال به صورت مؤکد حضرت آقا در اساس بحث نهج البلاغه و جایگاه این کتاب، تبیین جایگاه این کتاب اشاراتی رو داشتن و این میطلبه که بالاخره همه عزیزان دستن در کاران، حالا چه در حوزه چه در دانشگاه، چه در آموزش و پرورش دغدغه اینو داشته باشن که آقا آموزهای نهج البلاغه در بین این قشر از جامعهمون جاری و ساری بشه. شما به عنوان یک در واقع همسر، به عنوان یک پدر، چه پیشنهادی دارید برای اینکه خانواده بتونن بیشتر مأنوس بشن با این کتاب شریف و آموزه‌هاش؟
به نظر من اول از همه این که نهج البلاغه درسته که کتاب جامع و خوبی هست، ولی خوندنش هم یه سری قلقهای خاصی داره.
خب چیه قلقهاش یعنی؟
مثلا کسی که میخواد ابتداعاً شروع بکنه کتاب نهج البلاغه رو نباید بره از خطبه شروع بکنه، چون بالاخره اون خطبه یک از بحث توحیدی سنگینی توش هستش. یعنی کسی که رشته کلام کار نکرده باشه خیلی از مباحث خطبه یک متوجه نمیشه.
من شنیدم مثلا میگه از حکمت ها شروع بشه بهتره.
بله، درسته، از حکمت ها باید شروع بکنه. به نظر من این 481 حکمت نهج البلاغه رو انسان یک مرتبه بخونه و به جانش بنشینه، راجع به همه موضوعات زندگی تقریبا توش هست. یعنی حتی اگه نامه خطبه هم نخونه،
از کامل این نهج البلاغه که ما داریم، کامل سخنان حضرت که نیست، بالاخره جمع‌آوری بودی بله. که مرحوم سخنان بلیغ زحمت کشیده. بله می‌فرمایید که پس از حکمت‌ها باید شروع بشه،
از حکمت‌ها شروع بکنه. بله،
اصلا کاربردی هم هست. بله. زندگی
روزی یه دونه حکمت حالا اگر بتونن بخونن، نرم افزار نور رو، اگر نهج البلاغه نور که از شرکت تحقیقات اسلامی نور هست، دوستان دانلود بکنن، هم صوت نهج البلاغه توش هست برای خوندنش،
رایگانه دیگه،
رایگان، همش رایگانه، هم همه تفاصیلی که تالا نوشته شده داخلش هست و هم ترجمه، هر چند تا ترجمه که تالا هم وقتم ترجمه. آره، میتونن از این استفاده بکنن دوستان و نهج البلاغه رو از حکمت ها شروع بکنن به خوندن. فقط صرف خوندن هست، حالا حفظ هم زیاد مهم نیست.
درست.
همین که انسان مرور داشته باشه، مثلا روزی یکی بخونه تا 480 مثلا دوباره برگرده، برای مراجعه خیلی خوبه. مثلا یه موقع یه چیزی یادت میفته، این همون حکمتی بود که من تو نهج البلاغه خوندم از موضوعات زندگی. میبینید که تو همه اشاره شده. یعنی همین حکمت ها رو انسان اگر روش وقت بذاره، به نظر من تو خیلی از موضوعات زندگی میتونه موفق
باشه. ان شاءالله همه هم بتونیم که تو زندگی اون یه برنامه‌ای داشته باشیم، به قول شما لااقل حکمت ها رو یه مروری بکنیم.
بله،
خیلی کتابای متفاوت میخونیم، ولی چه کتابی بعد از قرآن بالاتر از نهج البلاغه که بتونیم ما بهش مراجعه بکنیم؟ ممنون از شما آیه عبادی گلشن. ما زمانمون چون رو به پایان هستش، با اون کلام پایانی اگر نکته رو ضروری میدونید در خدمتیم.
حالا من یه پیشنهاد برای آموزش و پرورش داشتم، حالا اگر دوستان میشنون این رو، چون که یکی از ساحت‌های آموزش و پرورش ساحت اخلاق دیگه، یعنی اینکه یکی از ساعت‌های ششگانه که آموزش پرورش باید کار بکنه با بچه‌ها، اصلا موظف شدن که همه معلمین روی این شش ساعت کار بکنن، یکی از این ساعت‌هاش ساعت‌های اخلاقی و دینی هست دیگه.
درست.
5 دقیقه اول کلاس رو اگر هر استادی به قول معروف یه جور تقسیم بندی بشه، مثلا سالی 100 تا حکمت، هر استاد یه دونه حکمت 5 دقیقه اول کلاسش بگه و یه توضیح مختصر،
به شرطی خود اون استاد هم یه بله مطالعه داشته باشه. بله. نهج
مطالعهش از همین نرم افزار نور میتونه داشته باشه.
ان شاء الله مسئول آموزش پرورش هم یه تدبیری رو بله. در واقع داشته باشن برای معلمین بله. که اونا هم خودشون اول آشنا بشن با نهج البلاغه و بتونن ان شاء الله آموزش بدن. ممنون از این پیشنهادتون آقای عبادی گلشن، وقتی که گذاشتید برنامه راویان نهج البلاغه شرکت کردید. دوستان شنونده، از شما خیلی ممنون هستم و شما رو تا نوبت بعدی به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
لحظات بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. امیدوارم که دقایق شما پر از عافیت، سلامت و آرامش باشه. خیلی سپاسگزارم که همراه رادیو گفتگو هستید. برنامه به وقت گفتگو همچنان با نهایت ادب و افتخار در خدمت شما هستیم تا ساعت 14:02. سامانه پیامکی ما 30,010,35. خوشرویی، موضوعی که امروز از 6 صبح تا به این لحظه در موردش صحبت کردیم و در ادامه هم بهش میپردازیم. و الان مهمان عزیز من حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ابراهیم بهاری هستند، کارشناس مذهبی. من خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام و تبریک و تهنیت این ایام به حضرت عالی و جمعی شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متقابلا شاد باش عرض میکنم. حاج آقا، ما در دینمون پیوسته دیدیم، شنیدیم که چقدر توصیه و سفارش شده به حسن خلق و خوشرویی. از منظر دینی شما برامون بیشتر تشریح بفرمایید این خوشرویی رو و اهمیتش رو و توصیه هایی که شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعاً یکی از اون مواهب الهی به انسان همین حسن معاشرت، حسن خلق و خوشرویی در عبارت عامیانه در برخورد با هم دیگه است که در قالب های متعدد مختلف از زبان پروردگار عالم هم در آیات قرآن کریم مطرح شده، هم سیره عملی پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بوده. پیامبر اکرم یه روایتی رو داره، فرمود که روز قیامت هیچ سایه ای نیست جز سایه رحمت پروردگار عالم که به بندگان خودش ارزانی میکنه. بعد یه تعداد مردم در روز قیامت دنبال یک امانگاه و در اصل مکان امنی میگردند. من 5 گروه رو در سایه امن خودم قرار میدم که بعد حالا بیان میکنه. یکی از اون 5 گروه کسانی هم که حسن خلق دارند، اخلاق خوب دارند. این خیلی سریع رد میشم، حالا روایت رو نمیخوام کامل همش عرض بکنم. دوم دارد در روایت که وجود حالاک پیغمبر اکرم یک شخصی خطا کرده بود، حکمش به حدی سنگین بود که داشتن اون رو اعدام میکردن، یعنی پیغمبر حکم اعدام او رو بر اساس احکام شرعی صادر کرده بود، آماده اعدامش بودن. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله، خدا میفرماد اینو ببخشید، من عفو کردم، من بخشیدمش. عرض کرد که پروردگارا چرا این خطا کرده و مهردم شده؟ فرمود من از گناهش گذشتم، او به دلیل حسن خود و با مردم من از او گذشتم. یا در روایات متعدد داریم، مثلا از حضرت عیسی علیه السلام داریم که چنین عبارتی رو داره، یا از لقمان حکیم داریم که چنین عبارتی رو داره. لذا بزرگترین سرمایه انسان خوشخلقی و خوشخویی است و حسن معاشرت با دیگرانه که در مجموعه انبیاء الهی سرآمد این امور وجود مبارک پیغمبر اکرم بود. پیغمبر اکرم در برخورد با مردم، در برخورد با همسایه، در برخورد با کسانی که وارد حریم او می شدند، او در از پناهنده می شدند، عالی ترین نوع برخورد رو داشت. غریبه اگر وارد جمع پیامبر اکرم می شد کسی او رو نمی شناخت، سوال می کرد، می گفت پیغمبر کدومتونید؟ یعنی در نوع مواجهه با دیگران اینطوری بوده. و قرآن کریم هم سفارش های متعددی به خود پیغمبر داره. مثلا ما تو اگر غلیظ القلب بودی مردم از دور تو پراکنده می شدن. بعد جنگ احد کلی حضرت آزرده خاطر شده بود، اذیت شده بود، یه عده‌ای ترکش کرده بودن، یه عده‌ای شهید شده بودن، یه عده‌ای نفاق به راه انداخته بودن. تو اون حالت پروردگار عالم به وجود اومده که پیغمبر اکرم بفرما تو با مردم عالی ترین نوع برخورد رو داشته باش، و همون برخورد رو هم داره. و به همین دلیله که قرآن کریم او رو رحمت للعالمین داره معرفی میکنه، او رو به عنوان اسوه حسنه ی عالم هستی معرفی میکنه در همه ابعاد، بالاخص در بعد اخلاقی و خصوصا تو زندگی مردم مشخصه عامیانه. بیشتر مثلا داریم که میگن آدم خوش اخلاق شریک مال مردمه، یعنی چنین حالتی داره آدمی که اخلاق خوب داره جامعه‌ای مورد احترام همه آحاد جامعه است، همه افراد جامعه با او توجه و در اصل اعتماد دارن. این بزرگترین سرمایه‌ای است که انسان میتونه در وجود خودش به پرورانه. کاسر میخواد باشه تو مغازش، کارمند میخواد باشه تو اداره است، نمیدونم یه مدیری باشه در محیط اداریش، یا یک پزشکی باشه در مطبش، هر کسی در هر جایگاهی که هست اون نوع مراودش با دیگران میتواند آینده او رو به عالی ترین شکل ممکن رقم بزنه، یا خدای نکرده او رو به حدیث ذلت بکشانه. لذا سفارش آیین اسلام اینه که عالی ترین اخلاق، عالی ترین حسن، عالی ترین معاشرت رو با هم نوعانتون داشته باشید، حتی کسانی که به شما بد کردن. من این جمله آخر رو عرض بکنم از وصایای امام عسکری علیه السلام که دو روزی از شهادت این بزرگوار بیشتر نمیگذره، در یک قسمتی از اون وصیت نامش که به شیعیان داره بیان میکنه این میفرماد بگردید در بین آشناهاتون، دوستانتون، فامیلاتون، اگر کسی به شما بدی کرده یا با شما قهر کرده، برید به او خوبی کنید و با او آشتی کنید و رابطه خودتون رو با اونها استحکام ببخشید. این نشان میده که چقدر برای این مسئله اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اهتمام داشتند.
بسیار عالی، چقدر دقیق و عالی و جذاب اشاره کردید. سپاسگزارم از شما که البته خودتونم بسیار خوشرو هستید و ما همیشه از کلامتون استفاده میکنیم و این خوشرویی شما از پشت در واقع خطوط تلفن هم به ما میرسه. سپاسگزارم. شما هم دعا بفرمایید. خدا حافظتون. حالا که به لحظات آسمانی از آن ظهر به حق تهران نزدیک میشیم، چقدر خوبه که با قلبی پر از خواهش و تمنا در آستان مقدس حضرت دوست دستمون رو بالا ببریم و از دریای سخاوت و مهربونیش بخوایم که به قلب هامون نور بیشتری رو بتابونه، بخوایم که مسیرمون رو روشن‌تر بکنه و قدم‌هایی که برمی‌داریم در مسیر راستی و درستی باشه. از خدای مهربون بخوایم که کمک کنه بنده او باشیم، نه شرمنده او. دوستان عزیز، در این لحظات از شما دعوت می‌کنم که شنونده سوره مبارکه انشقاق باشید، آیات 10 تا 15، و در این لحظات دل و جان و روحمون رو مطهر بکنیم با آیات الهی و کلام حق که نور رو به قلب هامون هدیه میده. با صدای